شنوندای عزیز سلام، یک پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. بخش اعظم این یک ساعت به پخش مجله آزادی و برنامه سرود و سخن اختصاص یافته است. پیش از همه مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم آرش همایون بشنوید.
در منطقه ساروانکلای ولسوالی کجکی ولایت هلمند جنگ با شورشیان ادامه دارد. در اثر عملیات مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی در ولایت پکتیا 3 عضو شبکه حقانی کشته شدند. 3 عسکر اردوی هند توسط شورشیان مظنون در کشمیر تحت کنترل آن کشور کشته شدند. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می‌شنوید. در منطقه ساروانکلای ولسوالی کجکی ولایت هلمند برای پنجمین روز متواتر جنگ نیروهای افغان با مخالفان مسلح دولت ادامه دارد. ارکان حرب سید ملوک، قمندان قول اردوی 215 میوند، به رادیو آزادی گفت این عملیات به طور موفقانه ادامه دارد و برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی نیروهای افغان از احتیاط لازم کار می‌گیرند. نیروهای افغان می‌گویند در جنگ با آنها پنجابی‌ها و سایر جنگجویان خارجی نیز دخیلند. تا اکنون در مورد تلفات ناشی از این جنگ چیزی گفته نشده است. بر اساس یک خبر دیگر، در اثر انفجار یک ماین در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند 4 پلیس کشته شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند میگوید این رویداد ناوقت شام پنجشنبه در منطقه شرمش موسی قلعه اتفاق افتاده است. به گفته آقای زواک، با آنکه امنیت در آن منطقه خوب است، اما در اثر برخورد موتر گزمه پلیس با ماین این 4 تن کشته شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند میگوید این ماین را طالبان جابجا کرده بودند. طالبان میگویند با جابجا کردن ماین در ولسوالی موسی قلعه، رستم قمندان پلیس محلی و محافظانش را کشتند. در اثر یک عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در پکتیا 3 عضو شبکه حقانی کشته شدند. در یک اعلامیه ایساف گفته شده است این عملیات روز چهارشنبه برای ردیابی یک قمندان شبکه حقانی در ولسوالی سیدکرم انجام داده شد. اعلامیه بدون این که از این قمندان نام ببرد می افزاید وی بمهای کنار سرک می ساخت، حملات بر نیروهای افغان و خارجی را سازماندهی می کرد و برای رهبران شبکه حقانی اطلاعات جمع‌آوری می کرد. در این اعلامیه همچنان از دستگیری 6 تن دیگر در ولسوالی بغلان جدید نیز خبر داده شده است. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات محلی ولایت کندز میگویند با تکمیل شدن یک پروژه تولید برق به هزاران خانواده در ولسوالی علی آباد برق رسانیده خواهد شد. این پروژه برق چندین سال قبل آغاز شده بود، اما پیشرفت در آن با تأخیر مواجه شده است. محبوب الله سیدی ولسوال علی آباد میگوید این پروژه به مصرف 2.5 میلیون دلار آمریکایی از سوی برنامه همبستگی ملی تمویل می شود، اما برای انجام کارهای باقی مانده به کمک مردم نیز نیاز است. پوانزه وترنری در پانتون ولایت خوست افتتاح شد. مردم خوست که اکثریت آنها مالدار و دهقانند، افتتاح این پوانزه را در پانتون شیخ زاید یک پیشرفت مهم خوانده می گویند فارغان این پوانزه همراز ایوانی را علاج و از شیوع آن جلوگیری خواهند کرد. پانتون شیخ زاید 11 سال قبل تأسیس شده است که به شمول پوانزه وترنری اینک 11 پوانزه دارد و حدود 8500 مؤسل از مناطق مختلف افغانستان در آن تحصیل می کنند. رادیو آزادی. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران از رهبری مذهبی آن کشور به شدت انتقاد کرده است. این اظهارات هاشمی رفسنجانی دو روز بعد از آن که وی از لست انتخابات ریاست جمهوری ایران خارج ساخته شد در سایت اینترنتی اپوزیسیون جهش نیوز نشر شده است. به نوشته سایت اپوزیسیون، هاشمی رفسنجانی 78 ساله که یک شخص معتدل محسوب می شود و مورد تایید گروه اصلاح طلبان قرار دارد، رهبری مذهبی ایران را به بی‌صلاحیتی و بی‌خبری متهم ساخته است. هاشمی رفسنجانی روز سه‌شنبه توسط شورای نگهبان ایران از اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری 14 جون در ایران ممنوع ساخته شد. اردوی هند میگوید شورشیان مزدون 3 سرباز اردوی آن کشور را در منطقه کشمیر به ضرب گلوله کشتند. این حمله بر سربازان اردوی هند در 40 کیلومتری جنوب شهر سرینگر رخ داده است. انکور وشیست یک سخنگوی اردوی هند میگوید این سربازان امروز جمعه رایی قریه بوچو بودند تا بر اساس معلومات استخباراتی در مورد پنهان شدن شورشیان در این قریه به جستجو بپردازند. شورشیان در منطقه کشمیر از سال 1989 به این سو برای جدایی از هند و یک جا شدن با پاکستان می جنگند و در اثر خشونت ها تا اکنون حدود 68 هزار تن کشته شدند که اکثر آنها افراد ملکی بودند. هند پاکستان را با آموزش و مسلح ساختن شورشیان متهم می کند و اسلام آباد این اتهامات را همواره رد کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما پالیسی جدید واشنگتن را در زمینه مبارزه علیه تروریسم اعلان کرده، تهدیدها را دقیق‌تر تعریف و قیودات را بر استفاده از طیارات بی پیلوت وضع کرد. اما باراک اوباما در عین حال استفاده از طیارات بی پیلوت را یک امر مشروع، مؤثر و اساسی ترین وسیله مقابله با تهدیدهای جدید خواند که آمریکا با آن روبرو است. باراک اوباما دیروز هنگام سخنرانی در پانتون دفاع ملی در واشنگتن تاکید کرد که زندان گوانتانامو را مسدود می‌سازد. باراک اوباما گفت هدف پالیسی جدید این است که به جنگ در برابر تروریسم خاتمه داده شود و آمریکا دوباره به دوران صلح بازگردد. زلزله به قدرت 5.7 درجه شمال ایالت کالیفرنیای آمریکا را تکان داد. مقامات آمریکایی گفتند مرکز این زلزله ده کیلومتری شمال شهرک گرینویل قرار داشت. بر اساس گزارش های اولیه از تلفات و خسارات ناشی از این زلزله چیز گفته نشده است. یک شبکه تلویزیونی محلی گزارش داده است که این زلزله تا فاصله 200 کیلومتر دورتر از مرکز زلزله نیز احساس شده است. مخالفان رژیم سوریه که در تبعید به سر میبرند امروز به اجلاسشان در ترکیه ادامه میدهند. ائتلاف ملی سوریه در نشست امروز درباره این بحث میکنند که آیا در مذاکره با رژیم بشار الاسد اشتراک کنند یا خیر. ایالات متحده آمریکا و روسیه بالای پیشنهاد برگزاری مذاکرات میان رژیم سوریه و مخالفان آن پافشاری دارند تا بحران 2 ساله سوریه را پایان دهند. از آغاز درگیری ها در سوریه تا اکنون حدود 80 هزار تن کشته شدند. و خبر آخرین که ناآرامی ها در حومه شهر استکهلم سویدن برای 5مین شب پیهم ادامه داشت. بر اساس گزارش ها شورشگران حداقل 9 موتر، 2 مکتب و 1 دفتر پلیس را در جریان شب گذشته آتش زدند. پلیس همچنان گفته است که در این ارتباط حداقل 8 تن را دستگیر کرده است. این ناآرامی ها در منطقه عصبی بعد از آن آغاز شد که پلیس یک مرد کهنسال را که خود را در یک ساختمان زندانی کرده و یک چاقو با خود داشت به ضرب گلوله کشت و ناآرامی ها بعداً به سراسر استکهلم گسترش یافت. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیوی آزادی، فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله فرهنگی آزادی. در این برنامه نخست اخبار فرهنگی و به تعقیب آن داستان نجار پلساز، رژیم گیاهی، تازه ها در مورد کچالو، شعر وطن، فرستاده های شنونده ها و آهنگی از مرحوم استاد برشنا را داریم. در آغاز اخبار فرهنگی را از فروزان حبیبزاده بشنوید.
جمعه گذشته سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ به ولسوالی بلخ رفته از آبدات تاریخی و همچنان از جریان کار بازسازی تعمیر خواجه ابو نصر پارسا و مسجد تاریخی نو گنبد دیدن کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، کار بازسازی بنای قصر ابو نصر پارسا 9 ماه قبل از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و به کمک ایالات متحده آمریکا آغاز شده است. همچنان معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ بر روضه شریف حضرت علی کرم الله وجهه رفته از قسمت‌های مختلف روضه مبارک و آرامگاه امیر شیرعلی خان با وزیر محمد اکبر خان که تحت بازسازی قرار دارد بازدید نموده و مسئولان مربوط به خاطر بهبود کار هدایت لازم داد. دومین تلویزیون خصوصی پس از آینه با نام باتور تیوی در ولایت جوزجان افتتاح شد. با گزارش آژانس خبری باختر، این تلویزیون به گونه 24 ساعته در 4 زبان ازبکی، ترکمنی، پشتو و دری با نشر برنامه‌های خبری، سیاسی، اجتماعی، تفریحی، تعلیمی و علمی می‌پردازد. سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مراسم افتتاح این تلویزیون افزایش رسانه در افغانستان را در بهتر شدن کار اطلاع رسانی و نهادینه شدن دموکراسی ارزنده خواند. در این حال باتور دوستم مسئول تلویزیون باتور تیوی گفت که این تلویزیون خصوصی تلاش خواهد کرد تا در راستای اطلاع رسانی انعکاس کاستی ها و مشکلات مردم و سمت و سودهی مردم به سوی ترقی، وحدت و همدلی کار کند. با گفته آقای باتور، در حال حاضر این تلویزیون در جوزجان و برخی ولایت های امجوار آن پخش می گردد، اما به زودی از طریق آنتن های قوی و دستگاه ستلایت در سراسر افغانستان و جهان از طریق ماهواره ها قابل دسترس خواهد بود. بر اساس ارقام ارائه شده، در حال حاضر حدود 70 تلویزیون خصوصی در سراسر افغانستان فعالیت دارد. هفته گذشته در نتیجه کار حفریات ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ در اثر تاریخی از ولایت غزنی به دست آمده است. عبدالقادر تیموری رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز به خبرنگار آژانس باختر گفت این آثار از ساحه اطراف منار مسعود سوام و بهرامشاه در ولایت غزنی در نتیجه کار حفریات باستانشناسان این ریاست به دست آمده است. تیموری با آژانس باختر گفته است که آثار متذکره شامل ظروف سفالی، خشت‌های تزئینی شده و سنگ‌های مرمرین دارای تزئینات و نوشته‌های حکاکی شده دوره اسلام می باشد و در کنار آن شماری از ساختمان‌های دوره اسلامی که مربوط به قرن‌های نو و دم می باشد نیز در آن ساحه یافت شده است. و پنجشنبه گذشته مشاعره هلمند سیند با اشتراک صدها تن در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند برگزار شد. علی شاه مظلومیار رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند با آژانس خبری پژواک گفت که این مشاعره در استادیوم ورزشی کرزی تدویر یافته بود. با گفته مظلومیار، در این مشاعره بر علاوه ده ها تن شاعر از برخی ولایات با مقامات محلی هلمند و اعضای ولسی جرگه اشتراک نموده بودند. محمد نعیم والی هلمند در بخش اول این مشاعره تای صحبت شاعر ایران را به هدف تأمین صلح و امنیت در کشور و جلوگیری از مواد مخدر به سرایش اشعار تشویق کرد. رئیس اطلاعات و فرهنگ هلمند همچنان گفت که در این مشاعره شاعران در اشعارشان احساساتشان را در مورد حادثه گوشته، خط دیورند و جلوگیری از مداخلات پاکستان بیان کردند.
این یک حقیقت انکار ناپذیر است که عمر انسان نسبت به بسیاری از جانوران کمتر است، اما دلبستگی به حیات و علاقه به مال و منال و جایدادهای منقول و غیر منقول دنیا مسائلی است که شامل حرص و آز آدمی شده و مواردی پیش می آید که این مخلوق شریف به خاطر نفس همین حیات موقت و کوتاه را قبل از وقت از دست می دهد. دوستی، برادری، صمیمیت و حتی عشقها در طغیان قهر و غضب به یک چشم برهم زدن قربانی نفس هماره می گردد. اما بسا دیده شده که یک سخن سودمند، یک عمل صادقانه کاری از سوی یک فرد خیرخواه دیگرگونی ذهنی را در نزد همچو افراد ایجاد می کند که با تأثیر پذیری از آن متباقی حیات این گونه کرکترها با خاطر آرام و با دنیایی از قناعت سپری شود. داستان کوتاهی داریم با عنوان نجاری که فقط پل می ساخت. سالها دو برادر با هم در مزرعه‌ای که از پدرشان به ارث رسیده بود زندگی می کردند. یک روز به خاطر یک سوی تفاهم کوچک با هم جر و بحث کردند. پس از چند هفته سکوت اختلاف آنها زیاد شد و از هم جدا شدند. یک روز صبح در خانه برادر بزرگتر به صدا در آمد. وقتی در را باز کرد مرد نجاری را دید. نجار گفت: من چند روزی است که دنبال کار می گردم. فکر کردم شاید شما کمی میدکاری در خانه و مزرعه داشته باشید. آیا امکان دارد که کمکتان کنم؟ برادر بزرگتر جواب داد: بله، اتفاقا من یک مقدار کار دارم. به آن نهر آب در وسط مزرعه نگاه کن. آن همسایه در حقیقت برادر کوچکتر من است. او هفته گذشته چند نفر را استخدام کرد تا وسعت مزرعه را کندن و این نهر آب بین مزرعه ما افتاد. او حتما این کار را به خاطر کینه‌ای که از من به دل دارد انجام داده. سپس به مزرعه اشاره کرد و گفت: در گدام مقداری چوب و تخته دارم. از تو میخواهم تا بین مزرعه من و برادرم حصاری و دیواری بکشی تا دیگر او را نبینم. نجار پذیرفت و شروع کرد به اندازه‌گیری و اره کردن چارتراش‌ها. برادر بزرگتر به نجار گفت: من برای خرید به شهر میروم. اگر وسیله‌ای نیاز داری برایت بخرم. نجار در حالی که به شدت مشغول کار بود جواب داد: نه، چیزی لازم ندارم. هنگام غروب وقتی برادر بزرگتر به مزرعه برگشت، چشمانش از تعجب گرد شد. دیوار چوبی معلوم نشد، اما نجار به جای دیوار و حصار یک پل روی نهر ساخته بود. برادر بزرگتر با عصبانیت رو به نجار کرد و گفت: مگر من به تو نگفته بودم که برایم دیوار بسازی؟ در همین لحظه برادر کوچکتر از راه رسید و با دیدن این پل فکر کرد که برادرش دستور ساختن آن پل را داده و خیال آشتی هم دارد. از سر پل عبور کرد و برادر بزرگترش را در آغوش گرفت و از او برای کندن نهر معذرت خواست. برادر بزرگ نیز خیلی خرسند شد و اما نجار را دید که سامان ابزار روی شانه و در حال رفتن است. نزد نجار رفت و بعد از تشکر از او خواست تا چند روزی مهمان او و برادرش باشد. نجار گفت: دوست دارم که بمانم و مهمان شما باشم، ولی پلهای زیادی است که باید احداث کنم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در هفته‌ای که گذشت ایمیل ها و نامه هایی داشتیم با مطالب و بی مطالب از دوستان و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. نسیم شاهین از پل خمری ولایت بغلان، محمد اکبر سنا غزنوی که با مطلبی در مورد شهر غزنی به دفتر رادیو آزادی نیز تشریف آورده بودند، احسان نامدار و پروین اندیشه از کابل که فرستاده هایشان را در هفته های بعدی یکی پی دیگر با امانتداری نشر خواهیم کرد. در این شماره شعر خوبی با عنوان وطن از شاعر معاصر دکتر سمیع حامد را برگزیدیم که خانم پروین اندیشه فرستادند و به تعقیب آن جالبترین مطلبی را که احسان نامدار در مورد اهرام مصر فرستادند به نشر می رسد. نخست شعر وطن را همکارم عفیفه ساکب نیازی برای شما می خواند.
گشتم از گام های خیش خسته ای وطن، استخوان صبر من دیگر شکسته ای وطن، خانه های شهر را در پیشواز این غریب صد دریچه باز و دروازه است بسته ای وطن، تا نماند یک پری هم در دیار دلبری، دیو 72 سر از بند رسته ای وطن، تا بسوزانند دستی را که می کارد چراغ، تا بسوزانند دستی را که می کارد چراغ، می رسند آتش به دستان دسته دسته ای وطن. از کجا همراه خواهم تا پناه من شود، پشت هر دیوار نامردی نشسته ای وطن. نیستم آنقدر در فکر شکست خود، ولی خستگی من تو را بسیار خسته ای وطن.
آیا می دانید برای اعمار اهرام مصر در 20 سال 72,000 تن پیاز مصرف شده است؟ این مطلب را شنونده ما احسان نامدار از سایت خبرنگاران جوان برگزیدند که همکارم ژوبین احمدی می خواند.
در حدود 2630 سال قبل از میلاد، فرعون تصمیم گرفت تا اولین هرم خلپیکر را به عنوان مقبره خود بنا کند. معمار و مغز متفکر طراحی مقبره خلپیکر، راهب و مجسمه ساز معروف به نام هم‌هوتپ بود. مکان این مقبره در 10 مایلی شهر فنکس در محله ساکارا و 61 متر بالاتر از ریگ‌های روان صحرا در کنار رود نیل تعیین و کار نقشه برداری، احداث کانال های آب و حمل سنگ های آهکی و گرانیت در فاصله 900 کیلومتری از معادن آغاز شد. پس از تایید و تعیین مختصات جغرافیایی این مکان و انجام مراسم مذهبی سنتی، قربانی کردن، کار خاک برداری آغاز شد. این اولین و عظیمترین ساختمانی بود که بشر توانسته بود آن را بنا کند. هرم با صورت شش پله‌ای ساخته شد. مصریان اعتقاد داشتند روح فرعون با وسیله این پله‌ها به آسمان رفته و به خدا می پیمندد. یک راه اصلی برای وارد شدن به آن و 13 در ورودی مجازی برای بازگشت در آن ساخته شد. در این زمان زبان نوشتاری خاص برای ثبت موضوعات، سوابق، موارد اداری، نقشه ها، شماره گذاری و مشخصات مکان نصب سنگ ها و نظایران ابداع شد که برای نوشتن تاریخ و موضوعات اجتماعی معمول به کار نمی رفت. نکته‌ای که باید در اینجا به آن اشاره کردین است که کارگران اهرام مصر بر اساس یادداشت های هرودوت گویا در عرض 20 سال متمادی حدود 100,000 کارگر در ساخت اهرام مشغول بودند. جالب این که هر کارگر روزانه به اندازه 100 گرم پیاز مصرف می کردند. و با این حساب مشخص می گردد که هر روز برای تامین غذای 100,000 کارگر معادل 10,000 کیلوگرم پیاز نیاز بوده است. این رقم در 10 روز به 100,000 کیلوگرم می رسید و مسلماً در یک ماه به 300 تن می رسید. با این محاسبه مشخص است که در مدت یک سال 3,600 تن و در 20 سال که اهرام تکمیل شد 72,000 تن پیاز مصرف شده است. با توجه به آن که در آن زمان پیازها را با چه مشکلاتی از نقاط جهان وارد مصر می کردند، البته ما باید نیاز خود مردم مصر را نیز به این میزان بیفزاییم. اساس ارزیابی متر مکعب به اندازه فاصله میان خورشید و الفای قنطوریس بوده است. هرم خلپیکر مصر از قدیمی‌ترین عجایب هفتگانه است. البته این تنها بنایی است که در میان عجایب هفتگانه تا به امروز باقی مانده است. زمانی که این هرم ساخته شد، بلندترین ساختمان جهان در آن زمان محسوب می شد و این رتبه را تا 4,000 سال حفظ نمود. پادشاهان مصر باستان را فراعنه می نامند. یکی از این پادشاهان خوفو بود. در حدود 2580 سال قبل از میلاد مسیح، این هرم بزرگ را برای محل دفن یا همان آرامگاه فرعون ساختند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بسیار شنیده ایم که فلان کس با بدپرهیزی و عدم رعایت دستورهایی که دکتر معالج برای وی تعیین کرده، با خوردن غذاهای متنوع باعث پیشرفت مریضی می شود که از ابتلا به آن در عذاب است. این درست است که گذشتن از خوان غذاهای رنگارنگ کار مشکل است، و اما تحمل تکالیفی چون فشار خون، حملات قلبی، زخمهای معده، جگر و انواع زردی ها و سایر امراض شایع کنونی نیز عاری از خطر نیست و در مواردی داروها نیز نمی توانند کاری باشند. در تحقیقات تازه‌ای که در این اواخر انجام شده، رژیم گیاهی و یا استفاده از به اصطلاح ترکاری ها در مواردی ترک غذاهای ثقیل حاوی گوشت بریان و چرب در کاهش سکته های مغزی و روماتیسم تأثیر فوق العاده دارد. همکارم سلیمان با استفاده از این بررسی تازه در مورد فواید رژیم گیاهی برای مبتلایان به روماتیسم گزارش کوتاهی دارد که هوشداری برای مبتلایان به این امراض است که به باور شماری از دکتران مراعات آن الزامی دانسته شده است.
بر اساس یک مطالعه انجام شده، رژیم غذایی مبتنی بر گیاهخواری می تواند خطر سکته قلبی و مغزی را برای افراد مبتلا به روماتیسم کاهش می دهد. حمله قلبی و سکته مغزی یکی از اصلی ترین علل مرگ برای مبتلایان به این بیماری به شمار می روند. اما تحقیقات انجام شده توسط مؤسسه تحقیقات و درمان آرترید نشان می دهد بیمارانی که گیاهخوار هستند کلسترول بد کمتری دارند. کلسترول بد با مسدود کردن سرخرگ‌ها از علل مهم مشکلات قلبی به حساب می‌آید. سالانه 350 هزار نفر در بریتانیا دچار مشکلات روماتیسمی می‌شوند. اما مؤسسه کارولینیسکا در استکهلم می‌گویند خطر این بیماری‌ها با خوردن غذاهایی که فاقد مواد حیوانی است کاهش می‌یابد. در این مطالعه 38 داوطلب تحت یک رژیم غذایی مبتنی بر گیاهخواری قرار گرفتند که شامل پروتئین 10%، کربوهیدرات 60% و چربی 30% بود. این رژیم غذایی شامل سبزیجات، میوه، جواری، تخم آفتاب پرست و ارزن می شد. 28 نفر دیگر نیز یک رژیم غذایی سالم گرفتند که همین میزان پروتئین، کربوهیدرات و چربی داشت. در این رژیم غذایی چربی های اشباع شده کمتر از 10% از انرژی روزانه را تأمین می کرد و از غلات سبوزدار نیز تا حد امکان استفاده می شد. مقایسه نتایج این مطالعه نشان داد که گروهی که دارای رژیم غذایی گیاهی بودند میزان کلسترول به خصوص نوع بد یعنی LSL خود را توانستند به میزان قابل توجه کاهش دهند، اما در مقابل تغییر محسوس در کلسترول افرادی که رژیم غذایی غیر گیاهی داشتند حاصل نشد. محققین به شواهد زیاد اشاره می کنند که نشان می دهد این تغییرات برای پیشگیری از گرفتگی رگ‌های قلبی بسیار مؤثر هستند. اما با این وجود کارشناسان هشدار می دهند هرچند رژیم غذایی گیاهی ممکن است در کاهش کلسترول مؤثر باشد، اما براحتی نمی تواند همه مواد غذایی مورد نیاز بدن را تأمین کند.
در گزارشی که همکارم خان دکتران گیاهخواری را توصیه نمودند که شنیدید. طبابت هم علمی است متحول، چون مزاج انسان‌ها روزی موادی را توصیه می‌کند که مصرف آن در افزایش فلان مرض مضر است، و چندی بعد تجارب و تحقیقات با دلایل قانع کننده ثابت می‌سازد که این مواد نه تنها مضر نیست بلکه یگانه داروی کاهش این مرض است. و انسان بیچاره که جانور گپ ناشنو تشریف دارد و از 365 روز سال 300 روز را در تحمل امراض گوناگون سپری می کند و به جای آنکه نفسهای متعدد خود را کنترل کند در پی داروها و توصیه ها آواره و سرگردان است. و اما طبیبان و متخصصین و دکتران معالج هم استقرار فکری و ذهنی ندارند. بسا دیده شده که یک دکتر در یک مراجعه دوا و غذایی را توصیه می کند و در مراجعه دیگر از آن پرهیز می دهد، در حالی که به توصیه اول مریض با اخذ همان دارو و همان غذا فوق العاده مشبوه شده است. از یک کشف تازه